نمیشه جایگزین کرد. و دوم اینکه اگه روی چین حساب باز کنیم، چین در دنیا بیشترین ذخیره ارزی رو به دلار داره و حتی اگر هم روی کاغذ قبول کنه عملا دلار رو کنار نمیگذاره. و اما بریم سراغ پرونده هفته. تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی، این موضوعیه که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی، دوستان استودیو و همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر کوشکی، در دیدار فضلا، طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه با رهبر انقلاب، معظم الله به یه نکته مهم اشاره داشتن، مبنی بر این که در تبلیغ موضع تهاجمی لازمه. لازمه این تبلیغ تهاجمی چیه؟
ببینید، وقتی از تبلیغ، حالا با صفت تهاجمی صحبت میشه، این تهاجم به هیچ عنوان با اون تهاجمی که مترادف با خشونت یا تجاوزگری هست نباید یکی دونسته بشه. به این معناست، چون ما در ساحت فرهنگ صحبت میکنیم، در ساحت فرهنگ دیگه منظور از تهاجم یعنی چی؟ ببینید، اگر یک جامعه فرهنگ خودش رو فرهنگ مولدی بداند، فرهنگ زایندهی بداند، فرهنگی که نکات جذاب و مفیدی برای بشریت داره، این فرهنگ رو عرضه میکنه و به اون میباله و افتخار میکنه. این در واقع عرضه کنندگی، این قدرت تولید در حوزه فرهنگی و عرضه کنندگی و قدرت جذابیت همونیست که حالا در این چند روز با صفت تهاجم ازش یاد شده. ولی در واقع ماهیت این تهاجم زایندگی، عرضه کنندگی و جذابیت و پاسخگویی به نیاز هاست. وقتی که یه جامعه چنین فرهنگی داره، که حالا در جامعه ما فرهنگ دینی ما و فرهنگ ایرانی برآمده از فرهنگ دینی ما این قدرت رو داره، در عرصه‌های متنوع از حوزه معماری و خط و نگارگری تا حوزه‌های حتی سیاست و غیره که در تاریخ تمدنی ما منعکس است، این قدرت رو ما مشاهده کردیم، این زایندگی رو، این پاسخگویی به نیازهای انسان رو. حالا اگر این عرضه بشه بدون هیچ مبالغه‌ای به جهان، جهان میپذیره، جهانیان اونهایی که جستجوگران میپذیرن، چون فرهنگ دینی ما این ظرفیت رو بارها داره و ثابت کرده. حالا نکته سر اینه که اون کسانی که میخوان این فرهنگ مولد رو معرفی کنن، اصطلاحا تبلیغ بکنن، نیازی به مبالغه و گزافه‌گویی ندارند.
بله،
اگر بشناسن اون این فرهنگ رو همون گونه که هست، فرهنگ دینی ما رو به جهان عرضه کنن، در جهان مخاطبان بسیار و فراوانی داره. این در واقع به این معناست که در نگاه برخی یه حس شرمساری و خجلت وجود داره از داشته های فرهنگی خودی و فرهنگ دینی، گویی این که این فرهنگ، فرهنگ پاسخگویی نیست، فرهنگ مولدی نیست، فرهنگ زایندهی نیست. و به همین خاطر برخی که شناخت دقیقی از این فرهنگ دینی ندارند و از توانایی ها و قابلیت ها، با نوعی شرمساری سعی میکنن تبلیغ کنن، مثلا بگن که این دستور اسلام توسط علوم تجربی هم مثلا تایید شده، گویی این که اگر این دستور توسط علوم تجربی تایید نشده بود اعتباری نداشت. این تبلیغی که نوعی تبلیغ شرمسارانه و بدون آگاهی از مزیت‌های فرهنگ دینی است، نقطه مقابلش همون گونه ای از تبلیغ هست که عرض کردم در این چند روز با ادبیات فرهنگ تهاجمی یا تبلیغ تهاجمی است، کنایه از این که این فرد اونچنان میباله و میداند توانایی های فرهنگی خودش رو که با افتخار و سربلندی اون رو عرضه میکنه و از عرضه اون به جهان احساس شرمساری و خجلت نداره.
آقای دکتر کوشکی، این نکته‌ای که ازت آقا بهش اشاره کردن، تبلیغ تهاجمی، اگر درست تعبیر و تفسیر نشه یه برداشت غلطی ممکنه ازش بشه، مثل اون موضوع آتش به اختیار که ازت آقا بهش اشاره کردن. توی مقطعی از این موضوع آتش به اختیار و بیان ایشون اونقدر تعابیر و تفاسیر ناصحیح و ناسوابی شد که یه جاهای دیگه حتی مدیریت کردن بعضی اتفاقات و موضوعات خیلی سخت بود. چطور باید تبیین بشود موضوع تبلیغ تهاجمی که خدای نکرده اون برداشت سوء آنچنانی نشه و این نگاه های غلط مسیر رو منحرف نکنه؟
خب ببینید، تو هر عبارتی، ببینید من مثال عرض میکنم، اگر فرض کنیم دو تا پزشک با هم دارن در حوزه یک موضوعی صحبت میکنن، وقتی هر کدوم در واقع واژه‌ای رو به کار میبره یا عبارتی رو به کار میبره، طرف مقابل چون متخصص هست میفهمه و دچار کج‌تابی نمیشه. ولی اگر بنده به عنوان کسی که در حوزه پزشکی دانشی ندارم و تخصصی ندارم شنونده این بیان باشم، ممکنه بعضا سوء برداشتایی بکنم، حتی برم بگم فلان پزشک این گونه گفته و این چنین تجویز کرده و کار به اون مشکلی بشه که جناب علی مطرح کردید. در این حوزه مخاطب رهبری مبلغینند، یعنی کسانی که در واقع توانمندی ها، قابلیت ها و مزیت های فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی برآمده از فرهنگ دینی رو میشناسند، فرهنگ ایرانی عضو میخوام برآمده از فرهنگ اسلامی رو میشناسند. پس این سخن برای اونها معنی خاص داره، اما طبیعتا برای مثلا بنده که اهل تبلیغ نیستم یا تخصصش رو ندارم، برای هر عزیز دیگری که ممکنه در حوزه دانش تخصصی خودش دانشمند باشه اما مبلغ نباشه، ممکنه دچار اون سوء برداشت ها بشود. اینجا رهبری به عنوان یه روحانی، و جالبه که اونجا خود رهبر انقلاب هم میاد میگه منم اهل تبلیغم، منم 60 سال کار تبلیغی میکنم. در واقع ایشون به عنوان یه مبلغ دین داره با مبلغین دین سخن میگه در حوزه تخصصی خودشون، و طبیعتا مخاطب این کلام همون اهل تبلیغند. به همین خاطر خوشبختانه فرقه و گروه و صنف دیگری در واقع مخاطب این کلام نیستن که احیانا بخوان با ندانستنشون موجب سوء برداشت بشن. اگر هم کسی در حوزه فعالیت فرهنگیش میخواد از این الگو استفاده کنه، باید با کمک همون متخصصین وارد عمل بشه و خود اجتهادی و خود رأیی در این کار استفاده نکنه تا اون نکته‌ای که شما مطرح کردید خدا نکرده پیش نیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی،
خدا نگهدار،
وقت شما بخیر باشه، خدا حافظ، زنده باشید. تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی در پرونده هفته موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی. به ما بفرمایید که به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگه کنار گذاشت؟ 1. پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. 2. عضویت در سازمانهای مهم جهانی. 30,000 10,35 سامانه پیم کوتاه ماست. شما هم نگاه و نظرتون رو در خصوص حذف دلار از تعاملات و تبادلات اقتصادی با کشورهای دیگه به ما بفرمایید که از چه طریق میشه این اتفاق بیفته. 1. پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. و 2. گزینه عضویت در سازمانهای مهم جهانی از طریق 30,000 10,35. لطفا ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع کنید. آرام آرام به لحظه های ناب و آسمانی و عرفانی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان دعا و مناجات مجدداً با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی در کنار شما خواهیم بود.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 19:41 است.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب
الهی در پناهت امنیتی است که جانها را به شوق میرساند. ما را دریاب، ما را دریاب تا در پناه تو باشیم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. در این لحظه های عرفانی و ملکوتی لطفاً برای ما و دوستان و همکاران ما هم دعا بفرمایید. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در کنار شما این به ما بفرمایید به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگه کنار گذاشت؟ 1. پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. 2. عضویت در سازمانهای مهم جهانی. 30,000, 10, 35. بیژن از تهران گفتن گزینه 1 یعنی پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه میتونه به ما کمک بکنه. بریم سراغ یکی دیگه از بخشای گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص ظرفیت‌های قانونی برای استرداد و محاکمه منافقین. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب علی و شنوندگان عزیزم خدمت هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای اسلامی طبق قوانین حقوق نظام بین الملل در قبال یک گروه تروریستی چطور میشه پرونده قضایی رو دنبال کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت که استرداد مجرمین یا در واقع پس گرفتن مجرمین از اختیارات قوه قضایی است دیگه.
بله.
و مربوط معمولا مجازات تبهکارها و اینها حالا یا متهم یا محکوم باشند و بله. معمولا در پس از ارتکاب جرم یا قبل از اجرای حکم از سرزمین دیگه خارج شد، یعنی از قلمرو اون سرزمینی که توش تخلف انجام شده خارج شده باشه، اینو براش استرداد میکنن. دولت معمولا تقاضا میکنه و این کار انجام میشه. خب این هم موجب تسکین افکار عمومی میشه.
بله.
و عرض شود که دولت نگهدارندم از شرش خلاص میشه، از شر اون تبهکار، یعنی از رسو موجود از شبت که خیر و برکت برای اون دو کشور هستش. البته این از قدیم بوده، در قرون وسطی بوده، در تاریخ اسلام هم در صلح‌نامه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه امضا فرمودن با مخالفینشون به صلاح قریش اونجا هست که اگر کسی مثلا به ما رجوع کرده از مجرمین، حالا از دید اونا دیگه مثلا چجوری تحلیل بشه و اینها. در سال 1307 ما با افغانستان استرداد مجرمین رو امضا کردیم در واقع، و سال 45 هم با فرانسه، بعد ترکیه، پاکستان، کشورهای دیگه همجور به تدریج اضافه شده. اینا مربوط به قبل از انقلاب بوده.
بله.
قانون استرداد مجرمین هم سال 1339 در مجلس سن به تصویب رسیده، قبل از انقلاب یعنی، و در 26 ماده و تفسیرهاش به تصویب رسیده که از طریق وزارت خارجه و دادگستری طبق ماده 13 باید اقدام بکنن. نکته دیگه این است که ما تقریبا با 16 کشور قرار دو جانبه داشتیم تا سال تقریبا 95، بعد به 75 رسید، یعنی قراردادهای دو جانبه اینا بوده یا چند جانبه.
بله.
و 15 کشور هم بر حال مذاکره بودن و 10 تا هم پیشنویسش تهیه شده بوده. فلزا طبق این قوانین از سال 90 هم مثلا با دولت عراق ما بعد از صدام قرارداد استرداد مجرمین داشتیم. لذا منافقین که در پادگان اشرف در عراق بودن در دوران صدام، خب باید اینا تحلیل داده می شدن که در نتیجه اینا همونجا تخلیه شدن توسط آمریکا و به کشور آلبانی رفتن. خب با اونها ما از طریق حقوق در واقع همین حقوق بین‌الملل و حالا معاونت حقوق بشر قوه قضایی الان متصدی این امر هست.
بله.
تقاضا میشه که اینها برگردن به کشور. در جریان هفته تیر هم یه پرونده‌ای رو در ایران در فرانسه ایجاد کرد، البته چند سال پیش بود و هنوز اونجا به حکم قطعی به اصطلاح نرسیدن و هنوز چیزی به اعلام خیلی طولانی پروسه اقداماتی که در فرانسه هستش.
بله.
این اجمالا مسئله استرداد مجرمین هستش. حالا بعضی موارد همکاری میکنه یا از طریق اینترپول و پلیس بین الملل برای ما اون مجرم رو دستگیر میکنن، تحویل میدن. بعضی جاها نه، بعضی هم تابعیت دوگانه دارن، مثلا این آقای خاوری که در کانادا هست چون تابعیت کانادایی هم داره، اینا از اون تابعیت دوم استفاده میکنن که
دیگه استرداداتشون بسیار سخت و
مشکل. بله، سخته. پیدا باید قوه قضیه اجرا
با موافقین هم همینطورن، خیلی هاشون تابعیت های دوگانه یا چندگانه دارن، اما ما هیچ دستور العمل یا قانونی در نظام حقوق بین الملل نداریم که حتی اگر کسانی تابعیت دوگانه یا چندگانه دارن و مجرم شناخته میشن بشه به کشور مبدأ برگردن محاکمه بشن.
عرض کردم دیگه، تو یکی همون بحث پلیس اینترپول که تقاضا میکنن و از اون کشور در واقع مقصد به مبدأ برش میگردونن، البته اگه پلیس همکاری بکنه. ولی خب چون شرایط منافقین اینا به عنوان یه ابزار فشار برای ایران هستن در دست کشورهای غربی به ویژه اروپا، حالا فرانسه، آمریکا، هر کس که با اینا همکاری داره، در نتیجه جنبه سیاسی پیدا میکنه و با موضوع قدرت اینجا مطرحه دیگه، فقط بله. جنبه قضایی نیست. بله، ممکنه یه سارق رو مثلا یه کسی که در مواد مخدر اقدام کرده اینو مثلا به صدا مسترد بکنن، ولی در مورد مسائل سیاسی چون میگم موضوع قدرت و اینها مطرح هسته، چه خود سنگین تر شرایط و مشکل هستش، مگه اینکه بخوان همکاری بکنن دیگه، یا قدرت ایران نحوی بشه مثل همین اقدام اخیری که آلبانی کرد و به مقر اونها حمله کرد و شاید گفت اقدامات خلاف قانون انجام میده در انشاءالله آلبانی و خلاف مقررات و قراردادهای اولیه‌مون بوده، فلذا باشون برخورده. حالا ما امیدواریم که این اقدام رو دولت، ما شاید هم قبلا قوه قضایی در دولت‌های قبلی مثلا معاونت حقوقی برای حقوق بشر اینا به اون صورت فعال و پررنگ نبود.
بله.
و تو این تقریبا دوره الحمدلله فعال شده و اقداماتی رو داشتن، نمونه هایی هم داشتیم که مسترد کردن اینها رو دیگه.
و در این مورد هم میشه امیدوار بود که اقدامات دولت حالا برای
عرض کردم دیگه، یا باید از طریق پلیس باشه
تو اطراف، یا خیلی حاضر به همکاری نیست، اگر بود سایه خاوری هم این اتفاق میافتاد.
بله، اون گفتم طبیعت دوگانه داره، دوم از طریق وزارت خارجه و دادگستری باید انجام بشه یا قوه قضاییه.
بله.
یا راه سومش هم اون بحثایی است که مثلا وزارت اطلاعات و امثال هم از طریق خودشون مثلا همون جریان از شبت ریدیو اینایی که اقدام کردن یا زم که اقدام کردن مثلا از اون طریق اقدام بکنن و اجرا بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
دکتر
زنده باشید. وقت شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
ممنونم.
در خصوص ظرفیت‌های قانونی برای استرداد و محاکمه منافقین گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. متشکرم از اینکه کنار ما بودید و بدون خط خوردگی رو شنیدید. تا فردا و یک برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر. خداحافظ.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو گفتگو آرزو میکنیم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو. دوستان در ادامه برنامه ها تا ثانیه های دیگر که به ساعت 20 میرسیم از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید. به مدت 51 دقیقه بعد از اون ساعت 21 هم آخرین برنامه تقدیم میشه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو با نام گفتگوی علمی به مدت 54 دقیقه. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و شنونده این برنامه ها هم باشید. و اما به ساعت 20 رسیدیم و گفتگوی فرهنگی تقدیم میشه.
طبیعتاً